سلام، من ریحانه هستم.
سلام، سارا هستم. چطوری ریحانه؟
خوب، تو چطوری؟ روزگار خوبه؟
مرسی، منم خوبم. آره، همه چی خوب. چه خبر؟ چی کار میکنی؟
خب، جونم برات بگی که این روزا به طرز خیلی جالبی توی بخش آنکولوژی و هماتو هستم، در واقع به فارسی میشه خون و سرطان، و خیلی تجربه های جالبی داشتم. بذار برات از چند تاش بگم.
آره حتما، خوشحال میشم بشنوم.
چند وقت پیش استادمون میخواست راجع به مفهوم پروگرس فری سروایوال برامون صحبت کنه و اومد با یه چند تا مثال برامون اینو تعریف کرد. گفتش که یه بیمار داشته، یه خانم که دچار سرطان میشن، فکر میکنم سرطان خون بوده. این خانم سرطانشون خیلی پیش رفته بوده، به این صورت که حدوداً 6 ماه بیشتر زنده نبودن. تو فرزند داشتن، یه دختر و یه پسر. بعد پسر ایشون خارج از کشور بوده و اصلاً ارتباطی با مادرش نداشته به مدت خیلی طولانی و دخترشون تنها کاراشون رو میکرده با اینا. بعد استاد گفتن که این بیمار از استاد پرسیدن که چقدر من زندم، و خب به هر حال پزشک نمیتونه 100% بگه، ولی یه تخمین که بهشون گفته بودن، ایشون گفتن من فقط از شما یک چیز میخوام، کاری کنین که من چند ماه زنده بیشتر زنده بمونم تا بتونم کارای انتقال وراثت رو به دخترم انجام بدم. میخواستن پسرشون از ارث محروم کنن. خب و این به نظرم خیلی جالب بود که با پزشکشون اینو در میون گذاشتن و پزشک کارش این نبود که فقط بیمار رو خوب کنه، ایشون بهشون کمک کردن که در نهایت در آرامش بمیرن، یعنی با توجه به اینکه زندگی اون ایشون چه نیازی داره برای برطرف شدن در کنار بیماریشون. و واقعا میگفتن که بعد که دیگه فوت کردن، دخترشون اومدن پیش آقای دکتر و خیلی تشکر کردن که مادرم توی آرامش فوت کردن و خیلی راضی بودن. این اون دردشون با همین دونستن همین نکته کوچیک از زندگی بیمارشون تونستن خیلی تصمیم بهتری بگیرن، بهشون بهتر کمک کنن و بتونن بعد درمانشون کنن. به طور کلی پروگرس فری سروایوال این بود که در اون مقطعی که ما میدونیم که بیمار با هر درمانی خوب نخواهد شد، ولی باید یه سری درمان ها بدیم که کیفیت زندگی بیمار حفظ بشه. اینطور نیست که بگیم خب تو میمیری دیگه برو، یعنی در واقع به خودمون بگیم این بیمار میمیره و ما دیگه نمیتونیم کار براش بکنیم، پس خدافظ، بذارمش کنار. میگفت که این اشتباهه. ما باید تا اونجایی که میتونیم برای افزایش و بهبود کیفیت زندگی بیمارمون تلاش کنیم. این خیلی برای من نکته جالبی بود. آره. و یک چیز دیگه هم که برامون پیش اومد، یه بیمار داشتیم که یه خانم افغانستانی بود که سرطان خون داشتن، و موقعی که استاد نشسته بودن ما داشتیم برها ران میکردیم و راجع به داروهای بیمار صحبت میکردیم، یکی از بچه ها راجع به این پرسید که استاد چرا فلان دارو رو به بیمار نمیدین. استاد گفتن که ببینین ایشون الان مهاجرن اینجا، بیمه درست حسابی ندارن، تو رو خدا، یعنی دقیقاً با این لفظ، تو رو خدا به این بیمار فلان دارو رو ندین، نمیتونه از پسش بر بیاد. و این خیلی خیلی قشنگه که بدونی در زندگی بیمار تو داره چی میگذره، چه شرایطی داره، و بعد اون موقع براش تصمیم بگیری که چی کار بکنه.
آره دقیقاً، خیلی باهات موافقم. اتفاقا من داشتم یه مقاله میخوندم راجع به انسانی سازی یا همون هیومنایز کردن هوش مصنوعی، که حالا میگفتش که سوال اصلی که مطرح کرده بود این بود که آیا هوش مصنوعی میتونه به پزشکان کمک کنه تا در انسان بودن تبحر بیشتری داشته باشن. حالا این انسان بودن چی میشه؟ میشه عشق ورزیدن، سخاوتمندی، شجاعت در دفاع از دیگران، عدم آسیب رسانی و عدالت و اینها که خیلی هاشون از اصول اخلاق پزشکی هست. بعد یه سری راه حل‌ها داده بود که جالب ترینش برای من این بود که هوش مصنوعی بتونه دانش دقیق‌تری درباره بیمار و شرایط و داستانش به پزشک بده. چون چیزی که پزشکی رو به یک هنر تبدیل می‌کنه همین تنوع بیمارهاست. یعنی مثلا یه متریال پیشفرض در نظر بگیره، داستان زندگی بیمار و تاریخچه پزشکیش رو با استفاده از انیمیشن، گرافیک یا چیزهای شبیه به این به پزشک بگه و این کمک میکنه که خیلی مراقبت بهتری از بیماران که هر کدوم داستان منحصر به فرد خودشونو دارن انجام بشه. یعنی چیزی که توجه من رو خیلی جلب کرد همین اهمیت روایته که ما تو سیمار هم بهش اشاره میکنیم. و حالا اینجا باید بریم سراغ یه مفهومی به اسم پزشکی روایی. چیزی ازش شنیدی ریحانه؟
در واقع من فقط یه کورس اخلاق پزشکی گذروندیم چند وقت پیش و تا به تازگی با این مفهوم آشنا شدم، ولی یه مقاله میخوندم از دکتر ریچارد آشر که یه متخصص قدرت بریتانیاییه و داشت 7 گناه پزشکی رو میشمرد. یکی از گناه ها رو نوشته بود common stupidity و منظورش مخالف common sense یا همون common nonsense بود. البته میگفتش که حالتهای مختلفی داخل این کاتگوری میگنجه، اما شایع‌ترینش چی بود؟ درمان اتوماتیک. یعنی تو با توجه به اینکه هر کسی که پپتیک آلسر دیزیز داره، هر کسی که دیابت داره، یه نسخه بپیچ و بگو که این برای شما و خدا نگهدار. میگفت این اشتباهه. مثلا برای یک خانمی که شاغله و به شدت درگیره، نمیتونی یه رژیم غذایی که دستورالعمل‌های سختی داره بنویسی. و خیلی برام جالب بود که این درخواست رو داشت که شما با توجه به شرایط ذهنی، اقتصادی و فیزیکی مریضتون تجویز کنین، درمان بدین. و جالب بود برام که اینو در آورده بود کنار گناهان، یعنی بهش صفت گناه داده بود و این خیلی به نظر من جالب بود. حالا بیشتر برام از پزشکی روایی بگو.
آره دقیقا همین مفهومی که گفتی یه جورایی طبقه بندی میشه زیر دسته پزشکی روایی و اگه بخوام برات یه تعریف ساده ازش بگم، روایتی از داستان زندگی بیماره که توسط پزشک، یعنی اون کسی که میدونه با داستانها و حکایتها چی کار بکنه، گفته میشه. حالا در واقع اگه بخوام تصور ذهنی بهت بدم، تو این علم پزشک ناخدای کشتی داستان زندگی بیماره و باید تشخیص بده چطوری کشتی رو هدایت کنه که تمام جنبه‌های زندگی بیمار قابل مشاهده و درک باشه. برای این کار باید خوب بشنوه، خوب ببینه و از همه مهمتر خوب درک کنه. در واقع این علم میاد روی توانایی پزشک برای ملحق شدن به وجود انسانی یا همون سابجکتیویتی دیگری که به عنوان بیمار مراجعه کرده تأثیر میذاره. کمک میکنه که پزشک خودش رو توی موقعیت بیمار بذاره و مثل اون درد بکشه، رنج تحمل عوارض درمان رو متصور بشه و با احاطه بیشتری روی روحیات و احوال بیمار نوع درمانش رو تشخیص بده. همینطور پزشک میتونه از این طریق جنبه های عمیق بیماری و تأثیر اون روی بیمار یا حتی کسی که از بیمار مراقبت میکنه رو به خوبی درک کنه. از همه مهمتر این که داستان خیلی تأثیر زیادی روی روحیات و درونیات افراد میذاره و باعث میشه که اجزای داستان جزئی از زندگی افراد شنونده بشن. اگه بخوام یکم بیشتر و دقیق‌تر راجع به پزشکی روایی صحبت بکنیم، باید یکم عمیق‌تر راجع به کلمه رنج صحبت کنیم تا بیشتر ریشه احساسات بیمار رو درک کنیم. رنج یه عاملی داره و در واقع راحت، برای همین نیازمند توضیح و تسکینه. یه وقتی ما فکر میکنیم که رنجی که میکشیم هیچ راه حلی نداره، حتما برات پیش اومده، ولی این فقط تصور ماست. یعنی بهتر بگیم که اون راه حل ایدئال و مطلوب ذهن ما تو این رنج قابل رخ دادن نیست، در حالی که خیلی از راه حل های دیگه وجود دارن یا حتی پذیرش همین که راه حلی وجود نداره خودش یه راه حله. همچنین برای بشر که ذاتاً اجتماعی خیلی سخته که همه چی رو تو خودش بریزه و راجبش با بقیه صحبت نکنه. برای همین درونگراترین آدم ها هم دوست دارن یکی باشه که حرفاشون رو به خوبی بشنوه و علاوه بر درکشون بتونه یه راه حل منطقی به مشکلشون بده.
اتفاقا سارا جالب اینجا یه چیزی بگم، کاترین دورتی مددکار روسی یه صحبت میکنه با همین مفهوم چیزی که گفتی، میگه که محبت شفا یافتن با محبت شنیدن همراهه و این خیلی جالبه به نظرم.
چقدر جالب. آره دقیقا. میدونی پین و سافرینگ، درد و رنج، یه دو تا کلمه‌ن که خیلی وقتا به جای هم استفاده میشن و خیلی به هم نزدیکن ولی معادل هم نیستن. یعنی ما اگه این دو تا رو تفکیک بکنیم خیلی شنیدن رو درست‌تر انجام میدیم. رنج در واقع یه حسیه که از درک خطرناک بودن درد به وجود میاد، حالا چه درد بدنی و چه درد روحی، که خیلی وقتا بیمار با تسکین درد روحیش حتی درد جسمیش هم خوب میشه. حتی برات پیش اومده بری پزشک و هیچ اتفاقی نیفتاده باشه ولی تو احساس خوبی گرفته باشی؟ آره دقیقا. پس میشه گفتش که درد همیشه باعث رنج نمیشه، و جالب این که حتی ممکنه رنج بدون درد به وجود بیاد، مثلا رنج ناشی از ترس بازگشت درد پس از رفتش. حالا یه چیز جالب دیگه که وجود داره، سیستم ایجاد درد و مهارش تو بدن ما خیلی شبیه مکانیسم بیان رنج به پزشک و اعمال پزشکی روایی توی درمانه. حالا اگه سوالتون اینه که چطوری، از ریحانه کمک میگیری؟ ریحانه ایده‌ای داری؟
آره، اگر بخوام راجع به این بهتون بگم، گیرنده درد با عوامل شیمیایی، حرارتی، مکانیکی و عوامل مختلفی تحریک میشه و این تحریک در قالب یه سری پیامهای الکتریکی به مرکز عصبی فرستاده میشه و بعد به دنبال اون یه عملکرد انعکاسی یا پیام مهار درد به اندام فرستاده میشه و اینجوری از بدن محافظت میشه. حالا اگه ارتباطش رو بخوام با پزشکی روایی بگم، سیستم عصبی که به محرک درد پاسخ میده به مثابه همون پزشکه که علاوه بر این که درد رو مهار میکنه و پاسخ مناسبی بهش میده، ماهیت درد رو هم به آرامش مبدل میکنه. همونطور که تو سیستم عصبی ما هم ماهیت پیام از شیمیایی، مکانیکی و انواع مختلف برای پردازش به پیام الکتریکی تبدیل میشن، تو سیستم عصبی بدن پاسخ به درد متناسب با شدتش، محلش، نوع محرک، ته فرایند تنظیمی پیچیده صورت میگیره. حالا پزشک ها هم برای رفع رنج بیمار و بیماریش نیازمند یه دانشن که درد زاینده رنج رو خوب بشناسن و به دنبال رفعش باشن، و صاحب این دانش پزشکه. حالا پزشک مثل سیستم عصبی بدنمون با درک صحیح رنج بیمار و بسته به شدت و علائمش یه درمان کوتاه مدت و بلند مدت رو انتخاب میکنه و برای بیمار پیش میبره. همونطوری که واکنش بدن ما به محرک درد به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشه، مثل پاسخ بدن به لمس یه اتو داغ، همین که دستمون به اتو داغ میخوره سری دستو میکشیم، این یه عمل انعکاسی که ما اصلا فکر نمیکنیم دربارش، و در کنار اون پاسخ بلند مدت بدنه، مثل پاسخی که بدن به رنجی که مثل از دست دادن عزیزانمون میده. بدن ما با ترشح کورتیزول یه پاسخ دیرپا میده و پاسخش تا زمان طولانی ادامه پیدا میکنه، و به نظر من این خیلی میتونه تشبیه خوبی به پزشکی روایی و جایگاه پزشک در درمان بیمار باشه.
آره دقیقاً. یعنی با توجه به چیزایی که گفتی، پزشکی روایی ثمره شنیدن و درک خوب داستان بیمار و روایت اون توسط پزشکه. حالا اگه بخوام یه شخصیت خیلی مهم توی پزشکی روایی بهتون معرفی کنم، خانم ریتا شرون، پزشک، بنیانگذار و مدیر اجرایی برنامه پزشکی روایی تو دانشگاه کلمبیاست. ایشون به عنوان بنیانگذار این زمینه اقدامات موثری برای گسترش پزشکی روایی کردن، و توی یکی از تتاکاشون به این نکته اشاره میکنن که توصیف بیمار از خودش تو چند کلمه میتونه سرنخ ارزشمندی برای نفوذ به درونش و ایجاد ارتباط باهاش باشه. یعنی چقدر عالی میشه که هنگام پر کردن فرم مشخصات توسط بیمار توی اولین پذیرش، علاوه بر قسمت نام و نام خانوادگی، بیام یه چیزی اضافه کنیم به عنوان شناخت فرد از خودش، و بیمار ازش خواسته بشه که توی این قسمت نامی رو یا شخصیتی رو که به خودش نسبت میده بنویسه، و این خیلی کمک بزرگی میکنه به پزشک و در واقع به پروسه پزشکی روایی که بتونه یک نقطه عمیق از زندگی بیمار رو کشف کنه و با پرسجو درباره این اطلاعات بتونه یه سری داده های مفیدی برای درک بیمار به دست بیاره. در واقع یه خط فکری مهم برای پزشک محسوب میشه، و از اونجا که ارتباط تنگ و تنگی با ادبیات داره پزشکی روایی، الان باز باید بریم یه مقدار توضیح بدیم راجع به ادبیات. ادبیات چکیده زیبا شده احوالات انسان هاست و در واقع از درونش میجوشه و در قالب جملات و ساختارها و توسط آرایه ها کنار هم قرار میگیره. چون ادبیات با درون ما آمیخته شده، ما نمیتونیم احوالات یک موجود سرشته با عواطف و احساساتش رو جدای از ادبیات بیان کنیم. پس چقدر خوبه که پزشک به عنوان التیام دهنده درد درونی و بیرونی بیماران برای اون روایت داستان بیمار و پیوستن اون روح بیمار در واقع به داستانش بتونه به خوبی به بیمار گوش بده و درکش کنه، چون فقط وقتی میتونه عمیق اونو درمانش بکنه که در مرحله اول به تمام ترسهاش و اون استرسهاش و نگرانیهاش آگاهی پیدا کنه و ترسها رو به اطمینان به پزشک تبدیل کنه. فکر کنم میخواستی چیزی بگی ریحانه جانم.
آره، میخواستم در ادامه صحبتت این پوینت رو اضافه کنم که اول کتاب سیسیل اسنشیال که رفرنس داخلیه یه جمله میگه و پزشکی رو به آرت یا همون هنر تشبیه میکنه و وقتی ما از پزشکی روایی میخونیم دقیقا همین به ذهنمون میاد که پزشکی دقیقا یک هنره و خیلی مهارت میخواد و خیلی تمرین میخواد که ما این هنر رو به بهترین نحو خودش به عرصه عمل برسونیم.
آره دقیقا، این پزشکی روایی خیلی کمک میکنه که جنبه های هنری پزشکی بیشتر نمایان بشه. حالا مثلا شاید فکر کنیم که این داستان ها فقط مخصوص پزشکان، ولی باید بگم که نه، این داستان ها میتونن یه نقش مهمی توی زندگی همه ما بازی بکنن و یه جوری با زندگیمون عجین میشن که همه ما میتونیم مخاطبای روایت ها باشیم، حتی اگه کادر درمان نباشیم یا مبتلا به اون بیماری ها نبوده باشیم، چون بالاخره همه ما یه کسی اطرافمون داریم که از مشکلات عدم سلامتی رنج میبره و نیاز به درک و کمک و همراهی داره. آره دقیقا، این یه خلاصه ای از پزشکی روایی میشه.
الان که بیشتر ازش گفتی، یه کتاب چند وقت پیش من خوندم، اسمش کتاب آنچه شما میگویید و آنچه پزشک میشنود. نویسندش دکتر دانیلا اوفری بود، متخصص داخلی و استادیار دانشکده پزشکی نیویورک. بعد توی این کتاب اومده بود رابطه بین بیمار و پزشک رو بررسی کرده بود و راجع به این صحبت میکرد که چقدر این رابطه حساس و نیازمند توجه بیشتریه. و همون اولای کتاب یه مثال از یک آقای 43 ساله میزد، آقای آمادو. این آقا خیلی زیاد به خانم دکتر تماس میگرفت و ازش تقاضای ویزیت بدون وقت قبلی رو میکرد، در این حد که دانیل لافری کلافه شده بود از این کار و در آخر بهش این اجازه رو داد که باشه شما تشریف بیارید مطب بدون وقت قبلی. و قبلش به خودشون تصور رو میکرد که نباید به بیمارها حتی با وجود مشکلاتشون این اجازه رو بدیم که پرتوقع باشن و هر کاری که اونا دوست دارن انجام بدن انجام بشه براشون و ما مطابق میل اونا عمل کنیم. بعد زمانی که این آقا به مطب دکتر میاد، همون اول قبل از ورود به اتاق روی زمین میفته و از حال میره. ایشون یه مشکل قلبی داشتن از قبل، در واقع بیماری قلبی ایشون شناخته شده بود. و وقتی این اتفاق میفته، دانیل آفری اینجوری تو کتابش می‌نویسه، میگه که آقای آمادو با وجود رفتار آزاردهنده و سماجتش تلاش میکرد که به من یک جمله رو بگه، به من بگه کمکم کن. قطعا در اعماق وجودش این نگرانی بوده که ممکنه قلبش هر لحظه از کار بیفته و این ترس بوده که منشأ تمام رفتار و اعمال اون بوده. و خب با قضاوتی که دانیلا اوفری کرده بود به اون بیمار بیتوجهی شده بود. یعنی ما گاهی یه سری رفتارها رو از آدمها میبینیم و تلاشی نمی کنیم که اون دلیل پشت این رفتار رو درک کنیم. و وقتی که اون این اتفاق رو دیده بود، بعد از اون تصمیم گرفته بود که بیشتر به ماجرای بیمارا گوش بده، بیشتر بفهمه که چرا بیمار داره این رفتار رو میکنه. و خب این خیلی برام جالب بود. این کتاب کلن این مسئله رو بررسی میکنه در قالب داستان و خاطرات و خیلی بر من کتاب جالبی بود. کلی میشه یاد گرفت که چطور روایت بیمارمون رو، داستان بیمارمون رو بهتر بفهمیم. و اتفاقا میدونی یک چیزی برای من خیلی جالب بود و اون این بود که با یه پرستار صحبت کرده بود و اون پرستار میگفتش که ما پرستارها در قالبی ظاهر میشیم برای بیمار که ما قرار شنونده باشیم، ما قرار داستان شما رو بشنویم، ولی پزشکها در قالبی در مقابل بیمار قرار میگیرن که قرار متکلم وحده باشن، صحبت کنن. نمیدونم حالا تجربه تو از بیمار بودن و رفتن به مطب پزشک چیه، ولی خب وقتی میریم اونی که بیشتر صحبت میکنه پزشکه، نمیذاره که تو صحبتتو تموم کنی، تا یک کی پوینت از صحبت تو میگیره، یک کلمه کلیدی میگیره، اوکی خب شما مثلا این نسخه برای شما و حالا این تصویر، این تصویر برداری رو انجام بدین، این آزمایش رو انجام بدین و بیاین. و خب این چیزیه که پزشک خودش رو در اون قالب نشون میده و پرستارها در اینجا خیلی متفاوت با پزشک بودن و این برای من خیلی جالب توجه بود.
میدونین یه بخشش برمیگرده به ارتباط بین پزشک و بیمار که متاسفانه تو دنیای پزشکی امروزی ما به ملاقات مختصر کوتاه چند دقیقه‌ای خلاصه شده که غالبا به قول تو هیچ ارتباط عاطفی و عمیقی بین پزشک و بیمار به وجود نمیاد و خیلی سریع هم به پایان میرسه. این در واقع رابطه پزشک و بیمار که در واقع با ملاقات دو دنیا با همه عوامل مختلف مثل نوع نظام بهداشت و درمان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه همه درش مؤثرن، ممکنه چگونگی این وضعیت ها رو در واقع یه مقدار متفاوت تر بکنه. هر بیمار با یه سری جایگاه ها و شرایط خاص خودش به پزشک مراجعه میکنه و ممکنه درست شنیده نشه یا به قول تو یک لحظه با یک کلمه کلیدی شناخته بشه و بعد هم تشخیص برش گذاشته بشه و تموم بشه. یعنی اگر بخوام با عدد و رقم با حرف بزنم، حالا این زمان استاندارد ویزیت برای پزشکان عمومی 15 دقیقه است، پزشکان متخصص 20 دقیقه و فوق تخصص ها 25 دقیقه و روانپزشک هم 30 دقیقه. در حالی که توی حقیقت و دنیای واقعی به خاطر حالا تقاضای زیاد و یه سری عوامل مؤثر دیگه، خیلی وقتا زمان ویزیت خیلی کمتر از این چیزیه که اینجا بیان شده و برای شکل دهی یه رابطه صحیح اصلا کافی نیست. یعنی اگر بخوام واقعیت رو برات بگم، بیشتر این زمان در مطب پزشکان عمومی و متخصص حد اکثر 10 دقیقه است و خیلی وقتا توی پزشکای عمومی این مدت به 3 تا 4 دقیقه هم میرسه و پزشک فقط با گرفتن شرح حال بیمار براش نسخه تجویز میکنه و خبری از اون ارتباطات عاطفی و عمیق نیستش و این متاسفانه خیلی بده.
خیلی ناراحت کننده است و این مسئله با توجه به اینه که کاری که ما پزشکا، در واقع کاری که پزشکی به معنای واقعی برای اون آفریده شده، همین همراهی بیمارا در دردناکترین دوره زندگیشونه و خب با توجه به شرایط مختلفی که وجود داره مثل وقت کم یا بی‌حوصلگی پزشک یا اینکه تبدیل شدن پزشکی به یک عادت برای پزشک باعث میشه که واقعا نتونیم به نوع اصلا این کار انجام بدیم و این به نظرم خیلی ناراحت کننده است.
و اینکه اهمیت داستان رو هم بهش توجه نمی‌کنیم. اتفاقا من یه چند وقت پیش داشتم یه قسمتی از صحبت‌های احسان عبدی‌پور رو گوش می‌دادم که یه قصه‌گوی به شدت ماهر تو تدکس دانشگاه تهران داشت راجع به اینکه اهمیت داستان چیه و اصلا داستان‌ها چه در واقع نقشی توی زندگی ما ایفا میکنن صحبت میکرد. حالا بذار برات بذارمش با هم گوش بدیم و بیشتر متوجه اهمیت داستانش.
آره حتما. احسانو یکی از افراد مورد علاقه منه، من کلن عاشق قصه هاشم.
خیلی عالی. آره واقعا بی نظیره. با هم میشنویم پس این قسمت رو.
قصه از کجا شروع شد؟ از گل و باغ جوونه، از صدای مهربونو، یه سلام عاشقونه. اومدم به مهربونی که بگم باهات یه رنگم، تا بگم چه نازنینی ای شکوفه قشنگم.
پذیرش آدم با قصه هاش بزرگترین دستاوردیه که یک کمپین انتخاباتی، یک نهله فکری مذهبی، یک کمپین فروش کالا و هر چیزی از این دست میتونه داشته باشه. قصه معجزه قرن، حد یعنی در هر حال چه سوء استفاده کردن چه به عنوان یک دستاورد عرفانی و اخلاقی. یک داستانی نوشتم در مورد یک داستان واقعی تو استوری در مورد یه آدم نابینایی که یک سالی تو کار پنچرگیری نابینا شد ولی میرفت رو سکو میشست و بازی شاهینو میدید. یه چیز غریبی بود آدمه. حالا منم یه کمی پرداختش کردم. اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود. تو پرانتز اینو میگم، دوباره برمیگردم به این. خیلی صبحای جمعه وقتی بچه بودم میزدم تلویزیون ایران و اون موقع بسکتبال میذاشت، حالا نمیدونم، یعنی هنوز NBA یک خیلی مذموم نبود. وقتی دو تا تیم بازی میکردن که مثلا شکیل اونیل توش نبود، نمیدونم مایکل جوردن نبود، اسکاتی پیپن نبود، دنی رادمن نبود، خب نمیفهمیدم طرفدار کدومش باشم. منتظر بودم که دقیقه 8 9 10 12 گزارشگر یه قصه از یکیشون بگه، بگه این میبینی این وقتی بچه بود ننه شما از تو آتیش نجاتش بده و خودش سوخت و ننهش نصف صورتش مثلا، حالا خیلی دارم از خودم قصه میسازم، نصف صورتش سوخت و نمیتونه بخنده و این بچه نمیخنده. الان هم میبینین 18 تا پرتاب سه امتیازی زده و نمیخنده به احترام مادرش که نمیتونه بخنده. من دیگه تا قیامت طرفدار او و تیمش بودم. هممون منتظریم که با قصه یه آدمی سمپات بشیم و افسار عواطفمون رو بندازیم گل گردن یکی که قهرمان عاطفی ماست. برگردیم به محمدشاه. محمدشاه رو سکو میومد در سرما و گرما شاهین رو تشویق میکرد و ما یه روزی که شاهین گل خورد، گل خورده رو ازش پنهان کردیم، چون تیم حریف تماشاگری نیورده بود که حیاو کنن. اتفاق اینه، آدم‌های بسیاری به من نوشتن یا منو دیدن گفتن ما غیر قرمز و پرسپولیس، غیر قرمز و آبی که یک دستبندی اساسی و خیلی بزرگ در طرفداری فوتبال در ایرانه و غیر تیم شهرمون که برام مهمه، تیم سوم ما شده شاهین بوشهر. ما تو همه خبرها، تو همه جدول‌ها و تو همه رویدادها شاهین بوشهر رو دنبال می‌کنیم.
خب همونطور که توی این قسمت شنیدید، در واقع این علم به ما کمک میکنه معنای حقیقی بیماری، درد و رنج و ناخوشی و در آخر حتی مرگ رو بهتر متوجه بشیم و دروازه برای ورود پزشک به دنیای بیماره و در واقع دروازه‌ای که بعد از عبور ازش پزشک باید خودش رو باهاش تطبیق بده و لوازم مورد نیاز که همون علمشه رو با احساسات و توجه کامل عجین کنه. باید مراقب باشه که با گذر از دروازه به ارزش‌های دنیای بیمار احترام بذاره و خلاف قوانین دنیای بیمار عمل نکنه. اینطوریه که میشه بعد از گذشت از اون دروازه دنیای پزشک و بیمار با هم یکی بشه و این یعنی همدلی و پیشرفت و توجه بیشتر به بیمار، دقیقاً چیزی که هدف ما در طبابته. خب بعد این صحبت‌ها میرسیم به قسمت نهایی اپیزود و اینجا میخوایم از شما یه دعوتی بکنیم. حالا چه دعوتی؟ ریحانه بیشتر توضیح میده.
ما از شما میخوایم که وایس یا نوشته از خاطره خودتون، از داستان خودتون برای ما بفرستیم. از اونجایی که ما عاشق شنیدن تجربه هاتون هستیم، بسیار خوشحال میشیم که برامون اینا رو بفرستین و بشنویمشون و بخونیمشون. البته اگر که تعدادشون به یک حد نصاب خوبی رسید و ما تونستیم یک اپیزود با نوشته ها و خاطرات شما منتشر کنیم، حتما حتما اپیزود بعدی ما صحبت شما خواهد بود. البته اگر که اون نوشته ها رو ما بدون اسم و اون وایس ها رو بدون اسم منتشر میکنیم، اینو برای اون کسایی میگم که دوست ندارن که شناخته بشن.
آره، حالا راه ارتباطیمون هم ریحانه اگر لطفانی بگی.
راه ارتباطی ما یه بات توی تلگرامه که به اسم Narrative Medicine Bot. میتونین اینو سرچ کنین و برای ما بفرستین. البته توی توضیحات این قسمت هم براتون میذاریمش و خیلی ممنون که به این قسمت گوش دادین.
امیدواریم که بتونیم داستانهای شما رو هم بشنویم و یه اپیزود جداگانه برای اونها داشته باشیم و خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و امیدوارم که داستان زندگیتون همیشه با پایان خوش همراه باشه. و
البته اگر که خوب نبود، مطمئن باش هنوز آخرش نرسیده.
آره قطعا. مرسی که با ما همراه بودید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
آخر قسمه، اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست. خستم از هرچی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام.